بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت علامه طباطبایی در آیه 213 سوره بقره تمام شد و نشون دادیم که حضرت علامه مسئله سه گونه اختلاف رو مبنا قرار میدن: اختلاف طبیعی و فطری را که مبنای نظریه فاعلیت به تسخیره را انکار نمی کنن، هرچند این نوع اختلاف را زمینه دخالت هوای نفس در خلاصه اختلاف در معاش و اختلاف در دین میدانن و نشون میدن که اختلافی که آمیخته با هوای نفس نباشه مذموم نیست و خدای متعال هم به دلیل اینکه این اختلاف مذموم نیست وعده از بین بردن او را نمیده و خلاصه او را جز استثناء الا من رحم ربک قرار نداده. بر اساس این نگاه علامه ما نشون دادیم که فطرت رو، دین رو فطری و منطبق با گرایش های فطری انسان می دانن و دین به جهت فطری بودن و انطباقش با گرایش های فطری انسان به هیچ وجه خلاصه اختلاف بردار نیست، مثل هر امر فطری دیگری که در اون امر فطری اختلافی وجود نداره. و با این نگاه علامه رضوان الله تعالی علیه وحدت دین رو و آیه شریفه مهم اوحینا الیک کما اوحینا الی شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه رو که در سوره شورا آیه 13 مطرحه مبنا قرار میدن و نشون میدن که دین که برای انبیاء الهی از زمان نوح تشریع شده دین واحدی است و اختلاف ادیان الهی به اختلاف کمال و نقصه و الا دین بر اساس نگاه فطری قرآن کریم واحده و در همه زمانها و در همه منطقه ها و در زبان همه پیامبران راستین یک چیز بیشتر نیست و توحید و معرفت و عدالت و اینهایی که شاهلوده اصلی دین می باشند بر اساس این نگاه قرآن کریم امر واحدی هستند. خب جالب اینه که مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب جامعه و تاریخ هم این فرمایشات رو از زبان علامه بیان میکنه و از زبان علامه نشون میده که انسان نوع واحد و نه انواع متعدد و دینی که بر اساس فطرت انسان طراحی میشه دین واحده نه ادیان متعدد. با این نگاهی که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه ارائه میکنند، اون تعابیر زیبای مرحوم آقای مطهری درباره آینده جامعه ها روشن میشه و انشاءالله ما در بحث فقه سیاسی از این مبنا استفاده خواهیم کرد. و به تعبیر زیبایی که مرحوم آقای مطهری بر اساس ترکیب حقیقی جامعه از فرمایشات علامه استفاده میکنن، این فرهنگ های متعدد و تمدن ها و جامعه ها و ملیت های متعدد نمیتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه. حرکت انسانیت به سوی تمدن و فرهنگ یگانه و جامعه یگانه است و همه اینها در آینده رنگ خاص خود رو از دست میدن و به یک رنگ که رنگ اصلی و رنگ انسانیت فطریست در میان. و لذا عرض کردم همه اینها رو مرحوم مطهری تحلیل میکنن در تفسیر المیزان جلد 4 ارائه میکنن فرمایش علامه را که کاوش عمیق در احوال کائنات نشان می‌دهد که انسان نیز به عنوان جزئی از کائنات در آینده به غایت و کمال خود خواهد رسید. آنچه در قرآن آمده که استقرار اسلام در جهان امری شدنی و لابد من هست و تعبیر دیگری است از این مطلب که انسان به کمال تام خود خواهد رسید. قرآن کریم می‌فرماید من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. در حقیقت می‌خواهد ضرورت خلقت و پایان کار انسانیت را بیان کند و می‌فرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. که در آیات نورانی سوره نور آمده، خدا وعده کرده که ایمان و عمل صالح آینده تاریخ را رقم خواهد زد و خلافت الهی در زمین تحقق پیدا می کند و تحقیقا دین پسندیده مستقر خواهد شد و امنیت و خلاصه آسایش و عدالت اجتماعی محقق میشه. و به تعبیر زیبای آیه شریفه سوره انبیا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، عباد صالح و شایسته الهی وارث زمین خواهند شد. ملاحظه میکنید شاهدهای ما داریم میاریم که خود علامه طباطبایی این مبنا را مبنای مهدویت قرآنی و مبنای رسیدن انسان به عنوان جزئی از خلقت به اهداف نهایی تکامل یافته همه ارزش‌های انسانی که به فعلیت می‌رسند و کمال حقیقی و سعادت واقعی و بالاخره انسانیت اصیل رو مبنای حرکت و آینده تاریخ قرار می‌دهد، این رو حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه با همین نگاه که عرض کردم مرموهای مطهری هم بیان می‌کنم بیان کرد. جالب‌تر این که علامه در این بحث که آقای مطهری هم میگن در هم در آن کتاب تحت عنوان مرز کشور اسلامی عقیده است نه حدود جغرافیایی یا قراردادی، میگوید اسلام اصل انشعابات قومی را از این که در تکوین مجتمع نقش مؤثر داشته ملقا ساخت. عامل اصلی این انشعابات دو چیز است: یکی زندگی ابتدایی قبیله‌ای که بر اساس رابطه نسلی است و دیگر اختلاف منطقه جغرافیایی. اینها عامل‌های اصلی انشعاب نوع انسانی به ملیت‌ها و قبیله‌ها و منشأ اختلاف زبان‌ها و رنگ‌هاست. این دو عامل در مرحله بعد سبب شدند که هر قومی سرزمینی را به خود اختصاص دهند و نام میهن روی آن نهند و به دفاع از آن برخیزند. این جهت اگرچه چیزی است که طبیعت انسان را به سوی آن سوق داده، این همون نکته‌ای بود که در عبارت علامه ملاحظه کردید که علامه به عنوان ذمیمه مطرح کردند. فرمودند اگر ما ذمیمه کنیم به این مسئله که یک اختلاف طبیعی ضروری در بین انسان‌ها به حسب شرایط جغرافیایی و توانایی‌های طبیعیشون وجود داره، همین چیزی که الان آیم تری دوباره دارن از علامه نقل میکنن، که این جهت اگر چه چیزیست که طبیعت انسان را به سوی آن سوق داده، اما در آن چیزی وجود دارد که بر ضد مقتضای فطرت انسانیست. یعنی این اختلافات طبیعی وقتی با انسان ساخته نشده، با انسانی که به فطرت نهاییش نرسیده همراه بشه، مشکلاتی را ایجاد میکنه که ایجاب میکنن نوع انسان به صورت یک کل به یک واحد زیست نماید. فطرت میگه نه، همه یکیه. خب تعبیر قشنگ های مزاری ببینید، قانون طبیعت بر اساس گردآوری پراکنده ها و یگان ساختن چندگانه هاست. به این وسیله طبیعت به قایات خود نائل میگردن و این امریست مشهود از حال طبیعت که چگونه ماده اصلی به صورت عناصر و سپس به صورت گیاه و سپس حیوان و سپس انسان در می آید. انشعابات میهنی و قبیله ای ضمن اینکه افراد یک میهن یا یک قبیله را یک در یک وحدت گرد می آورد و به آنها وحدت می بخشد، آنها را در برابر واحد دیگر قرار می دهد، به طوری که افراد یک قوم یک دیگر را برادر و انسانهای دیگر را در برابر خود می بینند و به آنها به دید اشیا، یعنی به چشم یک وسیله که فقط ارزش بهره کشی دارد، این همون نگاه علامه است که بهره کشی در انسانی است که قایت حرکت فطری او محقق نشده. اگر قایت حرکت فطری در انسانی محقق بشه و انسان رشد یافته تعالی یافته باشد، بهره کشی ظالمانه از بین میره. دیگه نگاهش به برادرش نگاه به شیء نیست. و این از علت آن که اسلام انشعابات قومی و قبیله ای را که انسانیت را قطعه قطعه می کند ملقا و مبنای اجتماع انسانی را بر عقیده که قرار داده است، نه بر نجاد یا ملیت یا میهن. حتی در رابطه با رابطه زوجیت و میراث نیز ملاک شرکت را ملاک را شرکت در عقیده قرار داده است. در انتخاب همسر ملاک شرکت در عقیده است. در ارث و میراث ملاک شرکت در عقیده است. و اگر کسی از دین خارج بشه ارثی نداره، میراثی نداره. اگر کسی از دین خارج بشه صلاحیت زوجیت را از دست میده. و این عبارات بسیار ارزشمند علامه را در جلد 4 مرحوم طحری بیان میکنند. اینا شاهد همون نظریه است که ما میدادیم. ما میگفتیم حضرت علامه نگاهشون همینه که بهره کشی ظالمانه مال انسان رشد نیافته است. تجزیه شدن انسانها در برابر هم قرار گرفتن اونها ظلم و بهره کشی در معاش، ببینید تصریح علامه است. و عجیبه که خود آقای مطهری اینا رو از علامه نقل میکنه. این مال انسانه، انسانی است که به فطره، به اون دین حق الهی به تقوا و عمل صالح آراسته نشده. ببین همه اینایی که بنده عرض کردم فرمایشات آقای طباطبایی، نقل مرحوم مطهری. ایزن تحت عنوان دین حق در نهایت ام پیروز است میگوید نوع انسان به حکم فطرتی که در او ودی انهاده شده است طالب کمال و سعادت حقیقی، یعنی استیلا بر عالی ترین مراتب زندگی مادی و معنوی به صورت اجتماعی، و روزی به آن خواهد رسید. اسلام که دین توحید است برنامه چنین سعادتی است. انحرافات بطلان فطرت رو نتیجه نمیده و این انحرافات زود گذر معناش این نیست که فطرت انسانی از بین رفته. حکم فطرت حاکم، اشتباهات ناشی از نوعی خطایی در تطبیق آن قایت و کمالی که انسان به حکم فطرت بیقرار کمالجوی خود آن را جستجو می کند روزی به آن خواهد رسید. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. این آیه اینطوری شروع میشه و با جمله لعلهم یرجعون پایان مینام و همین معنا را میرسانه که حکم فطرت در نهایت ام تخلف ناپذیره و انسان نهایتا به این حکم گردن میگذاره. اسلام را همانند یک مرحله است. پس این نگاه غیر از نگاه کسانی که اسلام را مانند یک مرحله از فرهنگ میگن میگذره و میره. بنابراین بر اساس این نگاهی که مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه از علامه طباطبایی نقل میکنه ثابت میشه که در واقع علامه نگاه به یک اختلاف طبیعی است که زمینه دو اختلاف دیگر رو فراهم میکنه. و البته اون اختلاف طبیعی نهایتاً اون آلودگی اختلاف معاش و اختلاف دین رو با هوای نفس به واسطه تربیت انسان تحت لواء قانون انبیا اینو از این حل میشه و با حل شدن اون انسان به کمال ناحیه خودش خواهد رسید. حالا بعدم ایشون اینجا بیاناتی رو دارن در نقد بعضی از دیدگاه مثل مرامای شریعتی که انشالله تو بحث مهدویت سیاسی در ذیل بحث نظام سیاسی بحثشو خواهیم کرد در ادامه. اما اینجا ما نشون دادیم که خود مرامای مطهری رضوان الله تعالی علیه این نگاه علامه را تأیید میکنه و علامه در جای جای تفسیر المیزان نشون میدن که اونی که فطرت خلاصه انسان را به سمت او هدایت میکنه درسته در ابتدا زمینه ای میشه برای آمدن هوای نفس و اختلاف در معاش و اختلاف در دین، اما این پایدار نیست. دقت کنید، فطرت زمینه اینه، اونی که طبیعت انسان رو به سوی اون سوق داده زمینه است در جایی که انسان به تعالی نرسیده. بر اساس این نگاهی که عرض کردم به نظر میرسه که ما چاره‌ای نداریم علامه طباطبایی را با همه این قرائنی که عرض کردم گردن بگذاریم و نمیتونیم اون نسبت رو به علامه طباطبایی بدیم و با این زیر ساخت ما فقط یک قدم برامون باقی میمونه که به این بحث ارزشمند مفاد اون آیه زیبایی رو که قبلا در تفسیر المیزان وعده داده بودیم بهش برسیم، اون آیه را طراحی کنیم. اون آیه آیه ای بود که خدای متعال در ارتباط با انسانها تصویر میکنه که اولائک کل انعام بل هم اضل، و عرض عریض حرکت انسانی را تو این آیه تحلیل میکنه و بر اساس این تحلیل نشان میده که انسانها در بینهایت حق تا بینهایت باطل انسانن، فطرت اونها مسخ شده از بین نرفته، نهایتا حاکم خواهد شد اما نوع واحده، که اونجا کاملا روشن میکنه که این ادراکات اعتباری و این بحث مجاز برای همه این انسانها حاکم خواهد بود و مسجل و مسلم خواهد بود. حالا اجازه میخوام اون آیه هم چون مستوایی داره در بیانات حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، اجازه بدید که اون آیه را هم ما خلاصه در یک بیان مستقلی جمع‌بندی کنیم و بر اساس جمع‌بندی اون آیه که عرض کردم در خلاصه در آیات داستان بلعم با اورا در علامه طباطبایی خیلی زیبا اون رو بیان میکنن و ذیل اون خلاصه نشون میدن که این تعبیر لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس نسبتش با خلاصه اولئک کالانعام بل هم اضل چگونه خواهد بود، و این در واقع انسان شناسی قرآنی را که مبنای همین بحث مرامای مطهری یعنی نوع واحد بودن و هر ادراکات اعتباری و حرکت استکمالی انسان و جامعه انسانیست رو تبیین میکنه، انشاءالله اون رو هم تکمیل کنیم که بیانات حضرت علامه در این باب تام بشه و کاملا اون نتیجهی که ما میخواییم انشاءالله در فقهای مضافمون در فقه فضای مجازی، در فقه خلاصه جهاد، در فقه سیاسی هر کدوم برش خاص خودش رو بدیم و نتیجه بگیریم انشاءالله کامل بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.